اید شما پیروزید و ایشون میگه بعد از این فرمایش آقا اصلا همه معادلات تغییر پیدا کرد. امام رضوان الله تعالی علیه با همین مشرب و با همین معنویت، همراهی دیانت و سیاست با هم دیگه، عرفان و سیاست، به تعبیر مقام معظم رهبری عرفان و سیاست،
بله،
فرمودن که صدام از ما فارغ بشه به شما کویتیا حمله میکنه. من گفتم بابا کجا به ما حمله میکنه؟ این اصلا ما بهش پول دادیم، فلان دادیم، حمله ای نکنه. از این ور کویت وارد شد، از 3 ساعت از اون ور کویت هم خارج شد. این به لطف خدا، این اشراف معنوی در صحنه، بر روی صحنه و دیدن با چشمان الهی، المؤمن ينظر بنور الله، مؤمن با نور الهی براش صحنه ها روشن میشه، در این انسان ها وجود داره. و اما بحث انتقام، لفظ مردم انتقامه،
بله،
اما جنبه سیاسیش حق دفاع از خوده، اصطلاحش اینه، حق دفاع از خود وجود دارد،
بله،
کاملا مشروعه. وقتی به شما حمله میشه، تجاوز میشه، شما حق دارید که از خودتون دفاع بکنید. من میخوام اولین موضعی رو که اعلام میکنم موضع جانشین سردار سلیمانی باشه،
بله،
سردار عزیزمون قاآنی، که خیلی مخلص، قوی، مصمم به نظر میاد و امضای مقام معظم رهبری هم پایه شخصیت ایشون برای ما خیلی خیلی دلگرم کننده است. ایشون فرمودن که ادامه راه با همان استحکام، در اولی مصاحبهشون گفتن ما همون راه رو ادامه میدیم با همون استحکام، یعنی عیناً همون لفظ عیناً رو ایشون هم صحه گذاشت که آقا فرمودن عیناً همون خط و مشی رو داشته باشید، همون برنامه ها رو داشته باشید. بعد فرمودن که ازاله آمریکا از منطقه، یعنی ما همون راه رو ادامه میدیم تا ازاله آمریکا از منطقه. این همون چیزی است که مردم ما میخوان، این نهایت خواسته مردم ماست، که این تحقیری که ما با زدن پهبادشون، با آرامکویی که منهدم شد، با مجبور شدن آمریکا به بیرون کشیدن ناوهاش از خلیج فارس، این تحقیر ادامه پیدا کنه با خروج آمریکا از منطقه و ازاله او از منطقه. مواضع متعدد دیگه گفته شده، انتقام سخت و فراموش نشدنی، اینها حق ملت ماست، اینها باعث تشفی مردم ما خواهد شد. ولی خب من خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم که صبر نیازه، باید صبور باشیم. امروز ابتکار عمل دست ماست. کسی که میخوان اعدامش کنن آرزو میکنه هر چیز زودتر اعدامش کنن، چون انتظار برای اعدام خودش یک جهنمیه. این جهنم رو الان آمریکا داره درش زندگی میکنه، تمام آمریکایی‌ها. و من از اینجا عرض بکنم صهیونیست‌ها و آل سعود نمیتونن پشت آمریکا مخفی بشن، دامن انتقام اونها رو هم خواهد گرفت. ما منتظریم که با تمهیدات و آماده سازی‌هایی که جبهه مقاومت در سراسر جهان در حال انجام دادن هست و بی تردید پایگاه‌ها، ناوها و تمام مراکز آمریکایی تحت رصد اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داره و بی تردید همه اینها الان منتظر انتقام بسیار سختی هستن که انجام خواهد شد.
انشاءالله
حتما میخوایم مردم ما صبوری بکنن تا انشاءالله ضربه کاری تر و محکم تر باشه.
انشاءالله. آقای دکتر خدمت شما هستیم، نظر شما در این رابطه؟
حتما انجام میشه، شک نکنن که انجام میشه و انشالله باعث ذلت امریکا خواهد شد. البته امریکا الان ذلیله، من گفتم با همین اومدن،
بله،
به صحنه ملت و تایید راه مقاومت و عکس العملی که الان باید انجام بده در مقابل ملت عراق و پارلمان عراق و مصوبه‌ای که پارلمان عراق داره. ببینید تا الان وجود امریکا یا در عراق رسمی بود، قانونی بود، مشروع بود، معاهده دو جانبه داشتن. از دیشب و امروز وقتی آقای عادل عبدالمحدی اعلام کردن که من به سفیر امریکا این رو ابلاغ کردم،
بله،
و ارتش هم اعلام کرد که پروسه خروجشون شروع شده، یعنی این که دیگه وجود امریکایی در اونجا غیر مشروعه. حالا یا امریکایی گورشو گم میکنه میره، یا میخواد بمونه و شیطنت کنه. اون وقت کشتن امریکایی توسط نیروهای هشت و دیگران قانونیه، چون اون اشغالگره، چون اون خلاف اراده ملت عراق و رأی پارلمان که نمایندگی ملت عراق داره اونجاست. آمریکا توان کشته دادن و شخص ترامپ توان کشته دادن در عراق رو و در منطقه رو نداره. چرا؟ برای اینکه مهمترین چیز برای آقای ترامپ نه منفعت امریکاست، بلکه منفعت شخص خودش. و هر رئیس جمهوری از جمله آقای ترامپ میخواد در دوره اول یه کاری کنه که دوره دومون موفق بشه، انتخاب بشه. دوره دوم ممکنه اون جاهایی که امکان انتخاب مجدد دیگه آرشون نیست بخوان یه کاری کنن اسمشون در تاریخ بمونه،
درسته،
ولی دوره اول حتما میخواد یه کاری کنه که بمونه. و میدونه که میخواد، نمیخواد مثل آقای کارتر بشه. کارتر وقتی جسدای امریکایی ها رو منتقل کرد، کسایی که در تبس رفتن به جهنم، منتقل کرد به داخل، نتونست توجیه کنه که چرا این کار کرده، مثل این کاری که احمقانه آقای ترامپ در رابطه با ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس و همراهان عزیزشون انجام داده و اعتراف کرده بهش. او تناب انداخته گردن خودش، هر چی بگذره این تناب کشیده تر میشه. و انشالله نه تنها الان امریکا دیگه توان هوندن در منطقه رو نداره، نه اینکه توان اجماع سازی خودشو در دنیا با این اشتباهاتی که کرده از دست داده. من از رفتار اروپایی راضی نیستم، ولی خاطرمون باشه از آقای اوباما و دموکرات هم راضی نیستم، یعنی اونا رو سگ زرد میدونم، برادر شغال. اونا یک روش دارن، دست آهنی با مخملی، اینا یک روش دیگه دارن. ولی او تونسته بود یه اجماعی علیه ما جمع بکنه دیگه، در هر صورت چین و روسیه و اروپا یا همون طرف امریکا نشسته بودن. الان چین و روسیه طرف امریکا نمیشینن، اروپایی هم خیلی با اینکه قدرت تصمیم گیری ندارن، ناچارن، بدبختن در فشارها و به خاطر دنیا و رقابت‌های بین احزاب و اینا امریکایی‌ها تحمیل میکنن بهشون، ولی اظهار نارضایتی میکنن. آقای ترامپ قدرت اجماع سازیش رو از دست داده و انشالله به خواست خداوند انتخاب نخواهد شد.
متشکرم. سردار طهماسبی عزیز، خدمت شریف شما عرض کنم که فرهنگ مقاومت فکر میکنم با شهادت این سردار عزیزمون خیلی بیشتر از قبل نهادینه شد در وجود مردمان شریف کشورمون و علل خصوص جوانهای کشورمون، علی رغم حالا تهدیدهایی که و در واقع دست و پا زدنهایی که ترامپ داشت که 51-2 نقطه از کشور ما رو گفته بود شناسایی کردیم و میزنیم و همه در واقع دست و زدن هایی رو که داشت بر قطعا همینطور. خدمت شما عرض کنم، دیدیم که امروز نوجوان ها و جوان ها فریاد می زدن که نه سازش نه تسلیم و نبرد با آمریکا. این فرهنگ مقاومت که نهادینه تر شده به نظرم یکی از آثار شهادت این شهید بزرگوار و همرزمانشون و شهادت ابو مهدی المهندس هست. نظر شما که از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هم هستید و اون روزها رو دیدید چیه؟
بله، حاج قاسم به همه ما یاد داد که اولا آرمانگرا باشیم.
بله.
ولی آرمانگرایی که واقع بینم هست، یعنی روی کاغذ حرف نزنیم، آرمانمونو بنویسیم، دنبال بکنیم، تو ذهنمون باشه، جلو چشمون باشه، ولی برای رسیدن به اون بیاییم برنامه عملیاتی داشته باشیم. جوانهای ما تو این دور زمونه این از حاج قاسم دیدن، به همین خاطر اعتقاد راسخ دارن که این انتقام عملی خواهد شد. آرمانمون در این انتقام بزرگه. حالا ابعاد خیلی متنوعی هم داره. مثلا الان هشت شبی یا عیزان مقاومت در عراق اعلام کردن که اگه لازم باشه ما نفت رو قطع میکنیم باهاشون، رای صدورشو. یا عزیزان صنعایی ما، حزب الله در صنعا، انصار الله اعلام کردن که تأخیر نشه، این در شأن جمهوری اسلامی نیست که به تأخیر بیفته، و معلومه که اونها هم آمادگی هایو اعلام کردن.
بله.
خب سید بزرگ ما سید حسن اونگونه در واقع ترامپ رو کوچیک کرد و به ذلت در واقع رسوندش. این ابعاد مختلف هم من عرض بکنم، ملت ما همه ابعاد میشناسن. همونطور که آقای دکتر فرمودن، رأی نیاوردن ترامپ یکی از ذلت‌هایی که میتونه حرکات ما، اقدامات ما، فعالیت‌های ما باعث میشه که ترامپ رأی نیاره و به ذلت برسه، و این بخش از انتقام ما خواهد بود. انداختن تفرقه.
بله.
انگلستان وزیر خارجش رسما اومده یه موضع‌گیری عجیب غریبی کرده، میگه که امریکایی‌ها باید جوابشونو بگیرن، این کاری کرده ما باید جوابشونو بگیرن و خواهند دید. یعنی برای اونا هم قطعیه که این اتفاق میفته. حالا عمقش چقدره، ترازش چقدره، راهبردی عملیات‌های متعدد هستش در ابعادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و علمی و غیره. من یه نمونه خیلی ساده به شما عرض بکنم. امریکایی به توان فناوری ما در موضوع فناوری اطلاعات واقفه. این توان وجود داره که خیلی از مراکز حساس در امریکا یه وقت کار بیفته، و اونا که مادی هستن، اونا که یه لحظه اصلا نمیتونن از برق و گاز و غیره اینا جدا باشن، چی میبینی این ملت میتونه تحمل کنه؟ دیدید که یه نقشه ای رو امریکایی‌ها مردمش پهن کردن، یه بخشای قرمز کشتن، یه بخشای آبی کشتن. دموکرات‌ها گفتن ما آبی هستیم، تو رو خدا ایرانی ها شما آبی رو نزنید، چون ما اصلا با این ترامپ نیستیم. یعنی اونا الان سطح آماده باشی که امریکایی‌ها الان اعلام کردن اصلا نبوده در طول ده ها سال گذشته، حتی در اون جنگ سرد که با شوروی اون موقع داشتن. چقدر اینا ذلیلن. تو پایگاه های نظامیشون تو امریکا سطح آماده باش اعلام کردن در بالاترین قدر خودش. اینا نشان از اینه که یه واقعیتی باید اتفاق بیفته، و این ولی زمانش، چگونگیش و مکانش و ترازش. و اینو جوانهای ما هم اعتقاد دارن، هم متوجه هستن و هم میخوان، هم طلب میکنن. البته من خیلی سریع عرض کنم، ممکنه سیاسیون ما بگن که شما کار خودتونه بکنین، ما هم کار خودمونه میکنیم. فردا احتمالا میشینن نمیدونم صلح هرمز رو مثلا در خصوص رفت آمد نفتکش ها در خلیج فارس میخوام بشینن صحبت کنن، ما بشینن و کار خودشون بکنن. ولی اون کسایی که باید تصمیم اجرایی رو بگیرن، گرفتن، برنامه‌ریزی هم کردن، و جوانای ما امروز اینا از ما میخواستن.
بله، متشکرم. حاجی روحانی فر عزیز، من جملاتی رو از سردار گرانقدرمون شهید حاج قاسم سلیمانی میدیدم که مضموناً اشاره کرده بودن که حالا صحبت‌های اخلاقی که داشتن، همه ما از این دنیا خواهیم رفت و همه ما سلاحاً میمیریم. هر جایی که باشیم، هر جوری که باشه، اما مهم این هستش که راه رو درست انتخاب بکنیم. من خودم شخصا فکر میکنم راهی رو که حاج قاسم سلیمانی عزیز انتخاب کردن همون راهی بود که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که اگر میخواید به مملکت شما آسیبی نرسه پشتیبان ولایت فقیه باشین، و حضرت آقا هم اشاره کردند که ایشون از مضمونن شاگردان مکتب امام خمینی رحمت الله علیه بودن. چه بکنیم که توی این در واقع وقایع مختلف توی مسیر باشیم، توی مسیر ولایت باشیم، توی اطاعت از رهبری همیشه حرف اول رو بزنیم و از این مسیر خارج نشیم تا بتونیم انشاءالله سعادتمند بشیم در دنیا و آخرت همچون حاج قاسم سلیمانی.
بله، عرضم محضر شریفتون که ببینید ما به سمت عصر ظهور در حال حرکتیم.
بله،
این وعده قرآن کریمه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بیایید ما سر یک کلمه از این وعده در این آیه توقف کنیم به نام وارثین. اولا نوید اینه که یکی میمیرد و به تو چیزی میرسد، اشاره چون از این طرف به مستضعف وعده داده میشه معلوم میشه مستکبر از بین میره، مدعیان دروغین مالکیت زمین از بین خواهند رفت.
بله،
و مستضعفین به دست خواهند گرفت. به زمیمه این آیه، آیه دیگه‌ای که همین نوید رو میده، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. چه کسانی وارثن؟ عباد صالح خدا. عبد صالح کیست؟ عبد صالح در زیارتنامه‌ای که در کربلا میخونیم برای ما واضح میشه. در حرم حضرت عباس میگیم السلام علیک ایها العبد الصالح. یعنی اگر میخواهید جزو وارثین زمین باشید در زمانی که زنده اید و امام زمان بیاد، یا اگر به شهادت رسیدید و قرار است زنده بشوید تا دولت حضرت مهدی رو ببینید و باز هم وارث زمین بشید، ببینید چقدر به شخصیت حضرت عباس نزدیکید. درست شد. حضرت عباس یک شخصیتی است که در کربلا دارای 11 نقشه. شما فرمودید که چه کار بکنیم. من میخوام عرض بکنم که برسونیم خودمون رو به حضرت عباس، وجود نازنینی که عبد صالح هست و غیر معصوم است. ما به این که میتونیم برسیم. عرضم محضر شریفتون که وقتی یک نفر 11 نقش داره، پس نستوهه و خستگی نمیپذیره. در همون مکتب امام من بعضی از نشانه هاشو عرض کردم که خستگی نمیپذیره، مایوس نمیشه. عرضم محضرتون که هر چه تعداد یاران کم می شود، او سخت‌تر وارد معرکه می شه. ناامیدی اصلا در وجود او راه نداره. مطیع کامله از فرمانده خودشه، یعنی وجود نازنین حسین ابن علی علیه السلام. شاخص رو از اینجا من دیگه می خوام برگردم رو بحث اصلیم، ولی میخوام از کربلا الهام بگیریم، چون مردم ما ارتباطی که با کربلا دارن و با قهرمانان کربلا دارند خیلی بحث رو کوتاه میکنه و خیلی ملموسش میکنه. بر این اساس من به کربلا اشاره کردم. شما ببینید وجود نازنین حضرت عباس علیه السلام یک فرمانده یک کتازه که در صفین ضرب شمشیر او رو کاملا چشیدن، اما در چه مأموریتی کشته میشه؟ در مأموریت آب آوردن. حتما این دلاور دوست داشته وارد صحنه بشه و بسیاری رو به درک واصل بکنه، اما فرمان ولی او رو میفرسته که آب بیاری.
آفرین.
یعنی بهش گفت برو آب بیار، گفت چش کشته شد. ما میگیم سقای دشت کربلا ابوالفضل. بله، چرا اینقدر بزرگ می شماریم ولو در مأموریت آب آوردن؟ چون فرمان ولی را اطاعت کرد. گفت تو تشخیص میدی الان برم آب بیارم، آب میارم. کسی که 11 مسئولیت داشت، نگهبان خیمه ها بود، نگهبان شخصی ابا عبدالله بود، سقا بود، علمدار بود. یاران ابا عبدالله اگر در محاصره می افتادن او میرفت و نجاتشون میداد و بسیاری از مسائل دیگه که مأموریت های هستن. اما اطاعت پذیری از ولی رو باید از حضرت عباس یاد گرفت. ما اگر میخواهیم مانند سردار سلیمانی باشیم
بنده،
میزان اطاعتمون رو از ولیمون بالا باید ببریم، بشویم امام. ببینید امام مؤسس بنیانگذار جمهوری اسلامی، من تعبیرم اینه رو میگم، انسان در تراز اسلام. انسانهایی داریم در تراز انقلاب اسلامی، انسانهایی داریم خودشون رو اونقدر هماهنگ با ولیشون میکنن، اونقدر هماهنگ و همرنگ هستن، دو مطیع هستن خودشون رو. ببینید حضرت صادق علیه السلام راجع به حضرت عباس میگه المواسی یعنی همرنگ، همراه. حضرت آیت الله جواد جامعه حرف خیلی قشنگی میزن، میفهمن که اگر حضرت عباس به نهر که رسید آب میخورد قوی تر میشد، بهتر میتونست به جنگه، سرحالتر میشد. چرا نخوردی آقا جان؟ آب بخور. میفهمن تذکر عطش اخیه الحسین، یاد تشنگی ابا عبدالله افتاد، گفت میخواهم هم رنگ باشم، هم شکل باشم، مثل او باشم. انسانهای در تراز انقلاب اسلامی کسانی هستن که اطاعت کامل از ولی فقیه دارن. من توصیه میکنم هرگز مردم شریف ما سخنرانی های مقام معظم رهبری رو تحت عنوان سخنرانی معروف که میگن فلانی دعوت شده سخنرانی شده گوش نکنن، تحت عنوان تعیین تکلیف گوش بدن. یک بار، دو بار، سه بار میگن، متاسفانه اسمش از ذهنم رفت، شهیدی که بله در لبنان توفیق‌های بسیار زیادی به دست آورد، در یک کتابی هم از ایشون صحبت شده، میگن که وقتی هر جا میرفت براش تمام درها باز میشد، تمام سختی‌ها آسان میشد، تا حتی به مسیحی‌ها گفته بودن که می‌خوایم برای شما اینجا یک پلی بزنیم، که گفته بودن اگر فلانی بیاد قبوله، اگر فلانی میاد کار کنه قبول میکنیم. میگن یکی از خصوصیات این شهید این بود که وقتی مقام معظم رهبری سخنرانی میکردن مینشست گوش میکرد، بعد برای خودش تعیین تکلیف میکرد که خب من چجور اینها رو اجرایی بکنم. لذا وجود شده بود با برکت، هر جا میرفت همه مشکلات برایش آسان میشد، راحت میشد، مشکلات رو میتونست حل بکنه. حالا کم سعادتی من بود که این اسم به ذهنم نرسید، ولی
شاطری نمیخواد،
شاطری، بله بله، خدا خیرتون بده. این شهید اینطوری بود، میگفت قرار بود کاری رو بکنیم و باید سه نفر رو از سه کشور میدیدیم، سه نفر رو از لبنان میدیدیم تا این کار، سه مسئول رو از کشور لبنان. میگو گفتیم آقا این پروسه‌ای که تو میخوای ادامش بدی حداقل یک ماه تا اینا رو مذاکره بکنی. میگفت صفه، گفت خدا بزرگه حرکت میکنیم، ان شاء الله خدا برکت میده. رفتیم تو فرودگاه، دیدیم این سه نفر با هم توی فرودگاه ایستادن، همونجا مطرح کرد، امضاها رو گرفتیم، تمام شد کار. میگفت ایشون خودش رو با فرمایشات رهبرش همیشه تطبیق میداد، میدید چه هدفی مد نظر مقام معظم رهبریه و ایشون خودش رو هماهنگ میکرد. خودمون رو هماهنگ کنیم با آقا، ایشون رو ملاک عمل قرار بدیم، تمام همتمون این باشه تا که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشورتان آسیبی نرسد. اگر حقیقتا به دنبال سیانت بخشی به جوانهامون هستیم، به کشورمون هستیم، به اقتصادمون هستیم، به سیاستمون هستیم، دیگه همه حرفها رو بالاخره لفافه ها گاهی واضح تره. باید حقیقتا راه حل رو در فرمایشات مقام معظم رهبری دید. امیدوارم که همه ما این توفیق رو پیدا بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمد باقر روحانی فر، معاون محترم عقد سیاسی ناجا. آقای دکتر، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم و جمع‌بندی پایانی و نکاتی که اگر باقی مونده و تمایل دارین گفته بشین.
من ارزش این که جمع‌بندی کنم فرمایشات این بزرگواران رو ندارم. یه نکته میخوام عرض کنم.
بله، خواهش می‌کنم.
الان تحریم به عنوان یک وسیله جنگی، یک اسلحه، یک ابزار جنگ توسط امریکا انتخاب شده، نه علیه ما، علیه خیلی دی، علیه چین، علیه روسیه. الانم نمیدونم متوجه شدین یا نه، گفت اگه عراقی ها اصرار کنن ما از این پادگان از عراق ها خارج بشیم، تحریمی میکنم بشیم که چنان و چنان. ملت ایران، اگه میخواین دنبال این آقا را بریم، همون موقعی که گفت سال ها چندین سال گفت اقتصاد اقتصاد، الان گفته تولید، با همون انگیزه ای که ما جنگیدیم قربت ملالا
بنده
و پیروز شدیم، شهید دادیم، پیروز شدیم، با همون انگیزه باید این اسلحه رو ناکارآمد کرد. این وظیفه تک تک ایرانی هاست. حالا من چون خودم عامل نیستم نمیتونم بگم، ولی هر کسی باید فکر کنه همونجوری که فرمودن استخراج کنه که الان چی؟ این تحریم رو باید از دست ترامپ گرفت.
بله، متشکرم. خیلی ممنون، سپاسگزار از آقای دکتر حسین شیخ الاسلام، کارشناس محترم مسائل جهان اسلام، و سردار طهماسبی عزیز. سخنان پایانی شما رو هم و جمع‌بندیتون رو بشنویم.
حضرت امام رحمت الله مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین، تقوای فردی خودشون رو تبدیل کردن به تقوای جمعی و ملت رو و امت رو
بله
آوردن تو صحنه و این انقلاب به پا خواست و الان هم ادامه داره. حاج قاسم تقوای خودش رو در منطقه به روح نهضت های آزادی بخش، به مردم این منطقه دمید و تبدیل کرد به تقوای جمعی که حاصلش شده این پیروزی بزرگی که ما
بیرونیم. متشکرم سردار، خیلی ممنون از هر سه مهمان بزرگوار برنامه امشب، مشق شیدایی امشب، و تشکر از همراهی صمیمانه شما هموطنان گران. قد این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح مطهر همه شهدای جبهه مقاومت و در رأس این عزیزان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. خدا حافظ. گوشوار نمونده گوشی و گوشوار، بگو با عمو شبم تاره، سر تو خاکیه خاکیه مجرا، منو زدن مثل تک تک دخترا، سر تو خاکیه خاکیه مجرا، منو زدن مثل تک تک دخترا. بابا تو موج بلا بودم، بابا با نامه، بابا من انگو مگه پر زده اومدی، به ما سر زدی سر زده اومدی، کو بدنت مگه پر زده اومدی. بابا نگو که کجا بودی، بابا همه جا با ما بودی، بابا زیر دست و پا بودی، بابا